بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه استاد فنایی، 4 اردیبهشت 1403.
درس کردیم که صغرای دیگری از صغرایات دلیل عقلی و قضایای عقلی مربوط است به اجتماع امر و نهی. در این مبحث از این درس می‌خواهد که آیا امکان دارد که امر و نهی مولا با هم اجتماع بکنند، یا اینکه اجتماع امر و نهی مولا استحاله دارد. و روشن شد که این قضیه از مباحث عقلیه ترکیبی کنند امکان و استحاله شده. سه مقدمه درود بیان شد. مقدمه اول مربوط این بود که چون رابطه احکام تکلیفی واقعیه تضاد هست، لذا دو حکم نمیتوانند نسبت به متعلق واحد چی بشن رفقای من؟ اجتماع بکنند. چرا؟ چون منجر به اجتماع ضدین میشوند و اجتماع ضدین هم
محال است.
مقدمه دوم این شد که نگاه کنیم، درست است که اجتماع دو حکم در متعلق واحد محال است لاستحالت اجتماع ضدین، اما اجتماع احکام متعدد در متعلقات متعدد که استحاله‌ای ندارد، چون منجر به استحاله اجتماع ضدین نمی شود. و مقدمه سوم این شد که حال که اجتماع احکام متعدد در متعلقهای متعدد مشکلی ندارد، لذا رفقای من روشن می شود که هر جا احکام متعدد در متعلق واحد جمع شده باشند، در اینجا ما محصولی داریم به نام استحاله ضدین و امکان نداره و دارای اشکال. و هر جا احکام متعددی داشتیم که متعلقهای متعدد دارن، در اینجا اجتماع اشکال ندارد، چون منجر به هیچ مشکله عقلیه نمی شود. پس کبرویان برای ما ثابت است که اجتماع دو حکم در متعلق واحد محال، اجتماع دو حکم در متعلقهای متعدد هیچ اشکالی نداره. در نتیجه روشن می شود که بحث ما در اجتماع امر و نهی کبروی نیست، چون کبرا برای ما روشنه. دو حکم در یک متعلق استحاله ضدین، دو حکم در متعلقهای متعدد هیچ اشکالی ندارد. پس کبرا برای ما روشنه. پس بحثی که در اجتماع امر و نهی داریم سر تا سر بحثی صغرویست. یعنی از این میخواییم صحبت کنیم که آیا در این حالت اول و حالت دومی که خواهد آمد، آیا این حالت ها از مصادیق اجتماع دو حکم در متعلق واحد هستن که اجتماعشون چی بشه؟ اجتماعشون بشه محال. یا اینکه این مصداق ها از مصادیق اجتماع دو حکم در متعلق های متعدد هستن که اجتماعشون بشه چی رو فوایدن؟ اجتماعشون بشه جایز. لذا ما بحثی که در اینجا در پیش رو داریم بحثی تماماً صغرایی است. مرحوم شهید صدر می فرمایند که دو حالت وجود داره که در این دو حالت بحث شده که آیا متعلق امر و نهی واحد هستن یا اینکه متعلق امر و نهی متعدد هستن. اگر متعلق امر و نهی واحد باشه، آقای یک کلام من بگو که اجتماع امر و نهی جایز میشه یا استحاله داره؟ اگر متعلق امر و نهی یه چیز جمع میشن استحاله داره، و اگر متعدد باشن آقای شیروی اجتماع امر و نهی جایز میشه.
اجتماعی در کار
اجتماعش از این جهت که دیروز دیگه مثال زدم، ترکیبش میشه ترکیب انضمامی. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شما مثلا مثالی که زدم صلات، در صلات نظر به اجنبی شما در این انجام واجب داری چیکار می‌کنی؟ خیلی خوب، پس اینجا اجتماع نیست. لذا
از این بخاطر از مستاق اجتماع بودن خارج می‌کنم، اجتماع
اون حال هم دارم از این بودن. چون احکام در دو متعلق جعل شدن لذا اجتماع نیست. یا شما در حال انجام روزه واجب و طواف واجب هستید، ضرب الیتیم تشفع میکنه، داری کار واجب انجام بدید، ولی در کنارش کار حرام هم انجام بدی، البته ضرب الیتیم تشفع، نه لابراز ابراز دیگه ای که جایز باشه. خب اما حالت اول این است که رفقای من، اگر وجوب مولا به طبیعی تعلق گرفته باشه، مثل اینکه مولا گفته باشد صلات، خب در اینجا وجوب به طبیعی صلات بدون هیچ قیدی بار شده و این حکم روی متعلقی به نام صلات رفته. و از طرفی هم اگر مولا حسه ای از این صلاتی که واجب کرده بود طبیعیش را چیکار کنه رفقای من؟ حرام بکند و بگوید چی؟ لا تصلی فی الحمام. خب در اینجا گفته شده است که پس ما یک عنوان مطلق داریم که وجوب باشد روی طبیعی رفته، از طبیعی صلا بدون هیچ قیدی. از طرفی هم یک عنوان حرام داریم که عنوان حرام روی حسه ای از اون صلات، حسه ای از اون طبیعی بار شده، مثل لا تصلی فی الحمام، لا تصلی فی الاشپزخونه. در اینجا بحث شده است که آقا از طرفی صلات در حمام و طبیعی که خود صلات باشه، صلات در حمام که حسه باشه و طبیعی که خود صلات باشه، وحدت دارند، وحدت ذاتی دارند. چرا؟ به خاطر اینکه رفقای من حسه در ضمن طبیعی حاصل شده است و الطبیعی و لا یوجد الا به وجود فرد منها. خب حال که این حسه و طبیعی وحدت دارن، در اینجا متعلق دو حکم ما چی میشن رفقای من؟ از یک طرف واحد میشوند، چون حسه و طبیعی گفتیم چی هستن؟ وحدت ذاتی دارند. و وقتی متعلق ها واحد شد، در مقدمات ثابت شد که دو حکم متضاد در متعلق واحد اجتماع نمی کنند، لاستحالت اجتماع ضدین. پس از یک طرف چون جناب طبیعی و جناب حسه وحدت ذاتی دارند، اینجا ما باید بگیم که اجتماع ضدین شده، دو حکم در متعلق واحد جمع شدن، وحدت ذاتی دارند دیگه. اما از طرف دیگر حسه و طبیعی درست است که وحدت ذاتی دارن، اما تغایری به نام تغایر اطلاق و تغییر دارن، به این معنا که طبیعی یعنی صلات مطلق است و قیدی در آن لحاظ نشده است، اما حسه قیدی در اون لحاظ شده که صلات در حمام بودن است. خب به خاطر این تغایر و این دوئیتی که بین اینها وجود دارد، به عبارت دیگر به خاطر این تباین اطلاق و تقییدی، تباین اطلاق و تقییدی که بین اینها وجود دارد، خب این یعنی دو حکم، یعنی امر و نهی در دو متعلق بار شدن. خب وقتی دو حکم در متعلق بار بشوند، اینجا ما گفتیم که در مقدمات ثابت شد که اجتماع دو حکم در متعلقهای متعدد که رفقای من اشکالی ندارد. پس از یک طرف چون اینها وحدت دارند، باید بگیم اجتماع کردند دو حکم در متعلق واحد و میشود محال. از طرف دیگر چون تغایر دارند، به خاطر مقدمات باید بگیم دو حکم هستند در دو متعلق، باید بگیم جارز. حال سوال این است که ما در اینجا نسبت به حالتی که تقابل بین دو حکم تقابل اطلاق و تقیید است، چه حکمی باید بکنیم؟ آیا در تقابل اطلاق و تقییدی متعلق ها واحد هستند که حکم به استحاله اجتماع بکنیم، یا متعلق ها متعدد هستند، متفاوت هستند که حکم به جواز اجتماع بکنیم؟ لذا داریم در اینجا بحث چی میکنیم؟ بحث شغربی میکنیم. یعنی داریم میگیم آیا تو این مثال آیا تو این مثال این میشود مصداق برای کبرای اول که اجتماع محال باشد، یا مصداق میشود برای کبرای دوم که اجتماع جایز باشد؟ پس ما داریم اینجا بحث صغرایی میکنیم. من همون شهید سر میفهمم که برای اینکه ما بفهمیم در این مورد متعلقات دو تا هستن یا یکی هستن، باید به چی رجوع کنیم؟ باید به مبنا در تخییر عقلی مراجعه بکنیم.
سرایت میکنند یا
سرایت؟ اگر اولیشو چی نوشتم؟ سرایت میکنم. اگر مبنای ما در تخییر عقلی مبنای شهید سرد باشد که قائل شد در تخییر عقلی و حتی در تخییر شرعی وجود از جامع به چی سرایت میکنه؟ رفقا به حسه ها سرایت میکنه، یا به تعبیر دقیق تر ایشون در حلقه ثالثه وجود ایشون نمیگه سرایت میکنه، حب از جامع به طور قهری و به طور تکوینی به حسه به نحو مشهود سرایت میکنه. خب در این صورت رفقای من، این حسه از صلات، این حسه از صلات که بشود صلات در حمام، آقای طلبگی هم نیست که امروز دست بشه بزنید صلات، نه داریم عنوان مطلق مقید میگیم، فعلا حالت اول ما عنوان مطلق مقید، این صلات در حمام که عنوانی مطلق است نسبت عنوانی مقید است نسبت به طبیعی صلات، از یک طرف نهی دارد چون مولا گفته لا تصلی فی الحمام و از این حسه چیکار کرد؟ رفقای من نه داره. و از یک طرف نهی دارد، یعنی مبغوض است، و از یک طرف امر دارد و وجوب بهش تعلق گرفته. وجوب چطور بهش تعلق گرفت؟ وجوب که به طبیعی صلات تعلق گرفت، به خاطر اینکه اگر ما میگوییم وجوب به این تعلق گرفت به واسطه این مبنای جناب آقای سرایی که وجوب از اون طبیعی به این حسه سرایت میکند، لذا این حسه هم میشود مأمورون به، هم میشود منهی کنند، هم میشود مبغوض، هم میشود محبوب، لذا اجتماع دو حکم در مصداق واحد و متعلق واحد شد. وقتی اجتماع دو حکم در متعلق واحد شد، ما در مقدمات ثابت کردیم که اجتماع دو فی یک میشود منجر به اجتماع زده و محال است، لذا این مصداق میشود مصداق امتناع اجتماع زده. اما اگر مبنای ما امروز خیلی خوابت میاد، نه؟ من امروز خیلی خوابت
هوا هم یه جور گرفتن
هوا
گرفتنش
خب فعلا یه داستان خنددار به ذهنم نمیاد. ادامه بریم ببینم که
داستان
خودش
خنددار بود در ادامه ببینم بسیم
خنددار
بهنمون میاد یا نه
چیز داره بودش
کنه. داستانهایی هست موجود بگی نمیتونم بگم یا نه؟
بفهم تا
داستان کل خالیه بگم برم دوستان که
بخم اینو
ایسی گراری یکی نیم بایندگان هم استفاده بود کسی هست ندونه
کل خالی من نمیتونم
آزم خودش داریم که یک بنده حالا به مضمون میگم یادم هست که بنده خدایی شرعن یعنی قانونی و جینی سیغه میکنه این بنده خونه که بلاخره امر جامعه
من واشی بزنم ایشون الان مجردن از این داستان ها دیگه
هر با زیاد میکنم خلاصه نه این نگم یکی از ازادی را میدونم این محمدی من همون نم خلاصه این همون که مثلا میخواد این کارو شروع کنه بعد مثلا یه سوزی میزنید صورت مقامون چیه چرا میزنید نشکلی که یه ساعت نمیدونید داری به گروه قالی بازی بکنید دل بده به کار
حالا من در حال تزمینه شده
یه چیزی هم تو همین راستا شده میگن کار از محکم کاری که این نمی کنه شوهر خالم از اون آدم های قدیمیه گفت این داستانی داره داستانش اینه که این یه بنده خدا یه پیرزنی میبره که بالاخره اینم سیغش کرده بعد پیرزن رو میبنده سیغش کرده پیرزن رو میبنده که بعد بهش من چرا میبنده ایش مثلا زنه میگه چرا من میگه کار از محکم کاری این نمیکنه این داره پشتش این بنده خدا بگه این داستان پشتش هم نمیدونه
شاید هم وحشی دوست داشتم
نه اون یه داستان
سوم بود. ایشون
داستان
برش داریم. داستان سوم آقای شیر نگه داره راند دوم. اما اگر مبنای ما در تخییر عقلی
ادخال سلوکی قبل از این بابن
مبنای دوم باشد که وجوب از جامع به حسس سرایت نمی کند، رفقای من در اینجا در عنوان مطلق و عنوان مقید هیچ اینو سرحال شدید
آقا واقعا
عنوان مطلق اگر مبنامون این باشد که تخییر عقلی یعنی وجوب به جامع تعلق میگیرد و این وجوب یا حب از جامع به حس سرایت نمی کند، در اینجا این حسه صلات در حمام فقط حکم نهی و حرمت رو دارد و دیگر وجوبی به آن سرایت نکرد. چرا؟ یعنی متعلق وجوب نیست، چون متعلق وجوب بر این مبنا فقط چی شد؟ رفقای من فقط جامع شد. رضا ما یک امری داریم که یک متعلق دارد، یک نهی داریم که یک متعلق دیگر دارد. رضا و تعدد احکام در مصادیق متعدد هیچ اشکالی ندارد، اجتماع دو حکم در مصادیق متعدد هیچ اشکالی ندارد. این حالت اولی بود که مرحوم شهید صدر جواب دادن. پس حالت اول نسبت به اطلاق و تقریب جوابش این می شود که آیا اجتماع صورت می گیرد یا نمی گیرد وابسته به چیست؟ وابسته به مبنای ما در تخییر عقلی است. اگر مبنای ما مثل شهید صدر باشد اجتماع صورت می گیرد و باید بگوییم که امکان ندارد و الا اجتماعی صورت نمی گیرد.
اما مبنای مرمونایی توی بسته تخییر اونجا دو مشروط به انجام یکی از حسه هاست، یکی از حسه ها به انجام دو مابقی ثابت میشه.
اون تخییر شرعی بود.
تخییر شرعی هم که این رو به عقلی برمونید؟
نه نه مرمون ناینی، نه مرمون ناینی چون شما فرمودید عرض کنم که مرمون ناینی در تخییر عقلی قائلند که وجوب مولا به جامع تعلق میگیره،
این به عنوان
یعنی به همون سلام فقط صلات، سرایتی هم نداره. من تا در مطلق مقید ایشون قائل به تعارضه. چرا؟ قائل به اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون ایشون میگه که درست است که وجوب به جامع تعلق گرفت، اما همین که این وجوب به جامع تعلق گرفت یک دلالت التزامی در اینجا به وجود میاد که دلالت التزامی هم این است که تو ترخیص داری که این جامع را در هر فردی که میخواهی انجام بدی. خب ترخیص به این که صلات در حصه صلات در حمام باشد با نهی از این که صلات در حصه در حمام باشد، این ترخیص و نهی با هم اجتماع نمی کنند. اباحه و حرمت باز هم دو حکم تکلیفی هستند، دو حکم تکلیفی باز هم با هم اجتماع نمی کنند. ما مبنای مرحوم ناینی رو در تخییر عقلی نگفتیم، در تخییر شرعی هم حتی نگفتیم. اون چیزی که گفتیم گفتیم منقول از مرحوم ناینی است. اما حالت دوم این است که اینا خیلی ثمره داره رفقای من، این مبانی در تحلیل های آقایون و چه در مسائل اصولی دیگر و چه در فقه خیلی تأثیر داره. عمده آقایون، حالا عمده نگیم، برخی از آقایون مبنای خودشون رو فراموش میکنن که در اصول یک حرف میزنن ولی فراموش میکنن که تطبیق این در فقه چی میشه. ولی افرادی مثل مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم حاج شیخ، اینها خیلی ملتفت هستند به مبنای خودشون در اصول و تحلیل هاشون واقعا وابسته به همون مبانی است. یعنی اون مبانی رو در نظر دارن و این رو آدم میبینه و حس میکنه. یعنی وقتی کلامات اینها رو میخونه واقعا حس میکنه. ولی در بعضی خب شاید در عمده موارد مثلا مرحوم خویی شاید مثلا غفلت کرده باشن، بزرگان دیگه شاید غفلت کرده. شما ببینید بزرگان حواسشون بوده، لذا در تحلیل هاشون نسبت به مسائل اصولی دیگه یا نسبت به مباحث فقهی خیلی حواسشون بوده.
بعد اگه یه شخصی در اصول یک مبنا داشته باشه و در فقه این رو مثلا فراموش کنه و در این مبنای دیگه مثلا فتوا بده، اون این اعتبارش دور میشه، مشتهد بودنش با اشتهارش
اشتهارش طوری نمیشه. بر اساس ملکه اجتهاد کرده مون تا فهمیده که مون تا ما با این کارش میفهمیم که اون مبنایی که اتخاذ کرده خلاف ارتکازش
کرده. اینکه طرف میفهمه مشتری اینه که مبنا داره و میتونه از مبناش دفاع کنه.
مبنا داره. از مبناش میتونه بگه من برگشت. این تو از مبنا استفاده نکردی. حواست تر شده. مشتری غافل هست. ولی مبنا که داری.
با ما هم میتونیم بریم استنباط کنیم برام
میگه. اشکال نداره شما برو
مبنا. مثلا اینه که طرف مبنا داشته باشه دیگه.
نه مبنا که داره از مبناش غافل شده. الان خیلی از آقایون هستن که الان در کهولتستان مبناشون فراموش کردن. اینکه در این نمیشه که بگیم اجتهادشون زائل شده. اجتهادشون هست. ولی
رو باید مبنا رو فراموش کردن تباشی داره فتوا میده.
فقط اصول فتوا که داره چی میگم مگه صرفا حالا کار اصولی که انجام دادن مبنا رو برای کار فقهیشون
چی مبناش؟
نه مثلا یه کتاب اصولی نوشته خودش نمیخواد استفاده نه کتاب نه خودشون گفتن آقا مبنای ما در اینجا اینه و تطبیقاتش هم دادن ولی تو شرح عربه که مثلا مراجعه میکنیم این مثلا این فتوا طبق اون مبنا سازگاری نداره طبق اون مبنا باید یه فتوای دیگه ای داده بشه چیزا غفلت کرده مثلا آقا غفلت کرده اون
مبنا
که اصول اگر می‌خواستم بکنم
بعد میگن
بحث می‌کنن و کرد و فر و اینا بعد تو فرقی میرن میگن ای اگه این فتوا رو بخواد بدین که
بعد
میاد
اون چیزا این اصول که می‌خوام بکنم در اصل مباحث علمی مختص به خودشه مثلا این اشکال داره این فلان رو داره لذا من اینو از اون نظر برگشتم ولی وقتی شما میری تو فقه و میری تو راسته کار اینطوری نمیشه تطبیق داد یا اینطوری تطبیق نمیدی خب معلومه که اونجا التفات به این اشکالات نداشتی که بر اساس یه متن دیگه مشی کردی. بله توجیه خیلی حسن زن پسندش اینه که مثلا آقایون بگن حدود کردن. اما حالت دومی که باید در رابطه با اون صحبت بکنیم که آیا مصداق اجتماع امر و نهی است یا مصداق اجتماع امر و نهی است این است که متعلق امر و نهی رفقای من رابطه شون مطلق و مقید نیست بلکه رابطه اینها تباینه. به عبارت دیگر ما در حالت اول بیان کردیم که متعلق امر و نهی دو عنوانی هستند که یکی مطلق است و دیگری مقید است مثل صل و لا تصل در حمام که امر به مطلق صلات تعلق گرفته بود و نهی به حصه ای از همان مطلق بار شده بود اما در حالت دوم بحث در رابطه با این است که متعلق امر و نهی دو عنوانی که رابطهشون مطلق و مقید باشه نیست آقای نواب عزیزم بلکه رابطه اینها دو عنوانی است که با هم تباین دارند و اینطور نیست که حسه منهیه اینطور نیست که اون چیزی که نهی به آن تعلق گرفته است حسه ای از حسس مأمورم به باشد بلکه نهی مولا به یک عنوان و امر مولا به عنوان دیگری تعلق گرفته است مثل چی؟ مثل اینکه مولا فرموده باشد صل ولا تقصر خب در اینجا صلات امر به طبیعی صلات تعلق گرفته و نهی هم به قصد تعلق گرفته اینطور نیست که عنوان منهی ما حسه از عنوان مأمور ما باشد خب حال رفقای من در همین موردی که نهی به یک عنوان و امر به عنوان دیگری تعلق گرفته و رابطه اینها هم تباین هست امکان داره که آقا این عناوین در خارج بر فرد واحدی و بر وجود واحدی چی بشن رفقا من منطبق بشن و در فرد واحدی جمع بشن مثل چی مثل صلات در دار قصبی که این عمل صلات در دار قصبی هم مصداق صلات هست و هم مصداق قصب است لذا درست است که این دو عنوان در خارج بر یک فعل منطبق شده اما باید توجه داشت که خود این دو عنوان چی هم رفقای من مباین و متفاوت از هم دیگر هستن سوالی که در اینجا وجود داره که اگر مکلفی در خارج این دو عنوان رو بر یک فعل منطبق بکند و در دار قصدی صلات بخواند، ما میتوانیم نسبت به این عمل مکلف قائل به جواز اجتماع عمل بشیم. به این بیانی که بگیم این نمازی که این آقای مکلف در دار قصدی خوند هم مصداق صلات هست، لذا چون مصداق صلات هست امر به صله را امتثال کرده است، و هم مصداق نهی است، لذا چون مصداق نهی است نهی از لا تقصب را عصیان کرده است. آیا میتوانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم و این عمل واحد رو هم مصداق صلات و هم مصداق قصد بدونیم، یا اینکه نمیتوانیم در این مورد قائل به اجتماع امر و نهی بشیم؟ به عبارت دیگر، آیا این عملی که دو عنوان برش منطبق شده است متعلق بفرمایید واحد است که اجتماع امر و نهی بشه و در اون محال، یا اینکه متعلقهای متعددی است که اجتماع امر و نهی در اون بشود جائز، چون میشود مصداق، حالا من اینا توضیح ندادم، میشود مصداق ترکیب انضمامی نه ترکیب اتحادی. ترکیب انضمامی یادتون دیگه همون مثل نظر به اجنبیه و سلام. در مقام جواب باید عرض کنیم که در مسئله دوم است. قول اول، قائلین به قول اول قائلند که آقا اگر ما یکی از این دو مبنایی که الان ذکر میکنیم رو اتخاذ بکنیم، میتونیم بگیم در فعل واحدی که دو عنوان برش منطبق شده است اجتماع امر و نهی جایزه. مبنای اول این از فعل واحد چی بود؟ فعل واحد صلات در داره قصدی. در بر این فعل واحدی که من مکلف اومدم این دو عنوان رو جمع کردم با هم اجتماع امر و نهی جایزه. مبنای اول این است که اگر ما قائل بشیم که متعلق احکام شن رفقای من عناوین هستند و احکام از عنوان هم به معنون سرایت نمی کنه، در این صورت درسته که ما در خارج یک فعل داریم، یک عمل داریم، منتها در این یک عمل هم عنوان صلات و هم عنوان قصد مترتب شده است. بله فعل خارجی واحد است، ولی این فعل خارجی دو عنوان داره و ما گفتیم که متعلق احکام هم چی هستن؟ عناوین. پس خب عناوین وقتی متعدد شد اجتماع دو حکم شد در عناوین متعدد، و در مقدمه ثابت شد که اجتماع دو حکم در متعلقهای متعدد استحالهی ندارد، لذا با توجه به این مبنا هیچ مشکلی نسبت به صلات در دار قصدی به وجود نمیاد. من در پایان نسبت به این که یعنی چی که حکم مولا به صورت ذهنی تعلق گرفته توضیحاتی رو عرض میکنم، اگر یا امروز برسیم یا فردا. عنوان یعنی اون صورت ذهنی، چون حکم در افق نفس مولا صورت میگیرد، لذا متعلقش هم باید متناسب همسنخ این حکم شد. وقتی حکم شد امر نفسانی، حالا حکم چه حکم را وجوب بدانیم که بشه اعتبار نفسانی، چه اراده بدانیم حکم را، یعنی همون روح حکم، چه اراده بدون اراده تشریع مولا، یا امر نفسانی که باید به اون صورت تعلق بگیره. حالا یعنی چی که این صورت متعلق امر مولاست؟ اگر آقای یک کلام صورت نماز متعلق وجوب باشه، اتیان این به چیه؟ اتیان این به این است که تو اگر صورت رو در ذهن بیاوری امتثال کرده ای، چون متعلق امر مولا چی بود؟ صورت صلات بود، مولا امرش رو به صورت زد و شما هم گفتید که حکم از عناوین به معنون سرایت نمی کنه، فعل خارجی متعلق نیست. خب این لازمش اینه که پس اگر من صورت را در ذهنم بیاورم امتثال کردم، که حالا جواب داده می شود که صورت به عنوان مستقل
مرآت،
به عنوان مستقل متعلق حکم نیست، به عنوان اینکه فانی در خارج شده و مرآت از خارج است متعلق حکم است. حالا این یعنی چی؟ با الفاظ میباز میکنه مرآت از خارج شده یعنی چی؟ بالاخره به صورت خود بگیر. آره صورت نه به نظر تصدیقی،
به ما حاکن
عن الخارج، باشه به ما حاکن عن الخارج، ولی صورته. اینجاست که آقای سر
الفاظی که انسان‌ها استفاده می‌کنن ما که مستقیم با خارج در ارتباط نیستیم.
حالا من دارم اشکال رو تقویت می‌کنم، نه که
آقا شما چیکار کردید؟ اصلا معنوی با که اون در ذهن تصور کنی یعنی
چی؟ من اینو قبول دارم، نمی‌خوام چیز کنم، ولی در تفسیر مرئیات باید دقت بکنیم که در حلقه ثالثه آقای سر مرئیات رو تفسیر جدیدی فرمودن. حالا شاید هم تفسیر جدیدی نباشه، اون تفاسیر آقایون رو باز کردن و به این مطلب که سوال مهمی هم هست جواب دادن. فقط شما این رو هم توضیح بدم در زیر مبنای اول که شما میدونید دیگه، عنوان یعنی همون صورت ذهن، عنوان یعنی صورت ذهن در مقابل معنون که فعل خارجیه. مبنای اول این است که حکم به عناوین تعلق گرفته، یعنی به اون صورت‌های ذهنی تعلق گرفته، نه به اون فعل خارجی. حالا درسته فعل خارجی واحده، ولی اون که متعلق امر نیست، متعلق حکم نیست، متعلق حکم این دوتا هم خود این دوتا متعدد شدن، لذا اجتماع این صورت نگرفته. پس این سوالی که اینجا مطرح کردن سوال مهمیه رفقای منو، یعنی چه صورت ذهنی؟ مثلا من بزنم این اشکال رو برای شما تقویت کنم، اون چیزی که جناب آقای سید به شما بگم که اون چیزی که باعث شده مولا شوق پیدا بکنه که به اون عمل امر بکنه، مصلحت در اون فعل خارجیه، چون فعل خارجی مصلحت داشته مولا باعث شده که بیاد امر بکنه. ولی مولا به چی امر کرده؟ شما میگید مولا به صورت ذهنی امر کرده. خب صورت ذهنی که مصلحت نداره که، صورت ذهنی خوبه، صورت ذهنی صلات باش بیاد، من صورت ذهنی صلات بودم، من انتصار کردم، مصلحت رو اتیان کرده، مصلحت رو به دست آوردن. اون خارجی که آقا مصلحت داره، خارجی که مفسده داره، مولا میگه آقا قصد نکن. باشه من الان در ذهنم کتاب آقای یک کلام بلند نمیکنم، قصدش نمیکنم. آیا این نه رو امتثال کردم؟ ولی اگر در ذهن خودم در ذهن خودم نه نمیش کن تربیت کنم، در ذهن خودم کتاب آقای یک کلام رو بردارم، این نهی رو اتیان کردم، مستحق عقاب هستم. لازمش این دیگه فرمایید من تعلق الاحکام بالعناوین، عنوان یعنی صورت، عنوان که گنبد و بارگاه که نداره کاری، عنوان یعنی صورت ذهنی
صرفا همینجا تموم نمیشه که یه حقیقت خارجی هست.
شما خارج جواب میدید، شما وارد جواب شدید، صورت ذهنی نه به ما عنوان و مستقلا به ما عنوان مرآت. حالا مرآت یعنی چی؟ مرآت یعنی شما ما رو فیلم کردی و با این مرآت میخوای جواب این سوال بدی، بعد اینجا واسه شما مرآت رو تفسیر. اما مبنای دوم که بنابر مبنای دوم هم آقای کاویانی عزیز ما میتوانیم قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، این است که ما خیلی گنده هستیم و یه چیز بالا میگیم که کیف کنه آقای سید، که احکام علاوه بر این که به عناوین تعلق گرفتن، به شما بگیم که تعدد این عناوین هم در عالم ذهن ریال العجب تعدد این عناوین هم در عالم ذهن موجب تعدد در معنونات می شود. یعنی چون عناوین ذهنی متعدد هستن، پس فعل خارجی چیه رفقای من؟ متعدده. وقتی فعل خارجی هم متعدد شد، خب عنوان که اصلا متعدده، با تعدد عناوین تو کار رو حل کردی و حکم روی عناوین مختلفه. ولی بالاتر به شما بگم وقتی عناوین هم متعدد شد، تو فکر نکن در خارج یه فعل داری، تو کوری یک فعل میبینی که هم عنوان صلات برش منطبق شده هم عنوان قصد، ولی اینها یه رو فعل، اینها دو فعلن، انقدر اینها ممزوج با به تعبیر آقای سید متشابک شدن، متشابک شبکه‌های حرم رو دیدید که در هم تنیدن، انقدر اینها در هم تنیده شدن که تو نمیتونی اینها رو تمیز بدی. ولی اینها در واقع چی هم رفقای من؟ دو فعلن، دو تا چیز جداگانه هستن. تو داری به نظر سهوی، به نظر غیر دقیق نگاه میکنی. اگر یادتون باشه آقای مظفر محمود، مظفر این تعبیرش، به نظر دقی اگر نگاه کنی اینها چی هست؟ دو فعل هست. بذار من یه مثال هم بر شما بزنم، شما فلسفه همون کیف کنی. سنگ و سیاهی، شما الان فکر میکنی که در خارج ما یه چیزی داریم به نام سنگ سیاه یا گوشی سیاه، ولی آقای یک کلام کجای کاری؟ سنگ حقیقت و جوهر، سیاهی حقیقتش عرض، اینها تباین دارن، یک چیز نمیتواند در همون آنی که جوهر است در همون آن هم عرض باشه. لذا سیاهی اینجا یک وجود دیگری دارد که بر این جوهر کذایی عارض شده. سیاهی کیفه، کیف کنه آیه طاهری، سیاهی کیفان محسوس، از کیفیات محسوسه، ولی اون جوهره. لذا تو فکر میکنه که اینها یکی هستن و ولی در واقع اینها دوتا هستن. مبنای دوم با همین که قبول کرد احکام تعلق میگیرد به عناوین متعدده تموم شد. ولی بل خود تبریه های سردم تو کتاب هست بل، ولی یه پله رو فراتر گذاشت که به تو بگی که آقا هی بخوای سیخ کنی ما رو که باشه عناوین و فلان و اینها، ولی الان در خارج دوتا هم، الان در خارج دوتا هم، دوتا فعل
این در خارج دوتا بودن عناوین دوتا شده.
حالا شما
هر عنوان
خودشون میخواد، حالا شما داری وارد
هر عنوان منور خودشون میخواد، نمیشه یه عنوان دو عنوان در یه عنوان جمع بشن.
یک این از قول اول
دو قول مختار هم بگید،
نه قول دوم هم شما قول مختار سر
من که من که خودم همون تعلق الاحکام بالعناوین هم تعدد
احکام، یعنی هم قبول نداری در خارج دوتا فکر
تعدد عنوان نمیخوام اصلش این کار کنم، بله ممکن در خواهش دوتا داشته باشیم، ولی این دلیل نیست که تعدد العنوان یوجب تعدد العنوان، این دلیل نیست. برهان اقامه نشد، برهان اقامه یعنی چی؟ تعدد العنوان موجب تعدد معنا میشه که الان دقیقه فهمید. قول دوم الان میگم چرا نمیشه. قول دوم بیانگر این است که در اینجا در سلو لا تقصر اجتماع امانه جایز نیست رفقای من. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نواب شما نهایت زور این بود که بگی احکام تعلق گرفتن به چی؟ عناوین. به عناوین تعلق گرفتن. عناوین هم صورت‌های ذهنی هستند و صورت‌های ذهنی وقتی متعدد شد خب حکم ها هم متعدد دیگه، دو حکم در دو متعلق، لذا اجتماع. ولی بنده خدا اون عنوان که عنوان به ماهی مستقله نیست، به ماهی صورتون مستقله نیست که متعلق خود قرار گرفته. اگر عنوان به ماهی صورتون مستقله باشد، لذا تو اگر صرفاً صلات رو در ذهنت به عنوان صورت مستقله بیاری، این سله مولا رو چیکار کردی؟ اتیان کردی، چون سله به صورت ذهنی عنوان مستقل خود دیگه. پس حکم وجوب صلات به صرف صورت ذهنی صلات نخورده، بلکه به چی خورده؟ به صلات مرآت در خارج تعلق گرفته. و وقتی صلات به این امر مولا، به صلاتی که صلات ذهنی که مرآت در خارج تعلق گرفته است، پس ما در خارج چی داریم؟ رفقای من یک معنون و یک فعل داریم. این که تو بگی تعدد عنوان منجر به تعدد عناوین میشه، خب بله عنوان ها متعدد هستن، اما به ماهیه صورتون مستقله، نه به ماهیه مرآت. به ماهیه صورتون مستقله که متعلق عبد مولا نیست، چون محاذیری داره. و یک مسئله هم عرض کردم، تو همین صورت رو بیاری امتصال کردی، بلکه احکام به صورت‌های ذهنی، نه به ماهیه مستقله، به ماهیه مرآت. وقتی میگی به ماهیه مرآت، من میخوام توضیح بدم به ماهیه مرآت یعنی چی؟ بارم توضیح نداده، قول آخونده به ماهیه مرآت تعلق گرفته است. خب تو مرآتش رو نگاه کن، مرآتش چند تا فعله؟ مرآتش یه فعله. و تو هم دلیل نیاوردی که تعدد عناوین منجر به تعدد معنونات میشه. رفقای من به شما عرض بکنم که عناوین، یعنی آخون میفرماد که من به شما میفرماد که حالا از سیار با آخون ایشان میگه من به شما بگم که عناوین متعدد گاهی اوقات از یک شی انتظام میشه. لذا شما چطور میگید که وقتی عناوین متعدد شد شیهای خارجی هم متعدد میشه؟ جناب آقای کاویانی، علاوه بر این که الان عنوان طلبه مؤسسه فوتوگرافی، عنوان زوج کذایی، عنوان مالک ساینای بلاک 93، عنوان چه میدونم اهل شیراز از او انتظام می شود، این دلیل بر این است که جناب آقای کاویانی الان در خارج چند تا چیزه؟ بابا ایشون یه شخصیته، یه هیکل خارجیه که از اون عناوین متعدد انتظار شد. این که عناوین متعدده، یعنی جناب آقای کاویانی چند تا شد؟ پس
ایشون چند رفعه
دید؟ ایشون
خودش
مهم فعلی نیست. حالا من دارم اشکال رو بسید. لذا پس فقط ایشون با این ابداع احتمال این رو زمین زد که دلیل نمیشود که چند عنوان داشته باشیم، چند وجود داشته باشیم، چون گاهی اوقات عناوین متعدده داریم. همین مثال کاویانی، عناوین متعدده داریم ولی یک وجود داریم. گاهی اوقات اینطوریه. تو برهانی برای من اقامه نکردی که همیشه تعدد العناوین یوجب تعدد المعنون. چرا؟ چون من در مقابل تو یک مثال نقض زدم که عناوین متعدده داریم ولی معنونات متعدد نداریم، شیء واحد در خارج داریم. لذا چون این احتمال وجود دارد یمکن که در مقام هم همین باشد. درسته که ما عناوین صلات و عنوانی به نام قصد داریم و متعدد هستن، اما این دلیل نمیشه که ما در خارج هم دو چیز داشته باشیم. ممکن است که شما این دو عنوان را، یعنی عنوان صلات و قصد را، از همین یک فعلی که واقعا به نظر ما داریم وجدان میکنیم که یک فعل است انتظار کرده باشید. در نتیجه قول دوم که قول مرحوم آخوند هست و ایشون قائل به استحاله اجتماع اندرونی هستن، قائل به استحاله هستن، خلافند سید شهید، مرحوم شهید سید، مرحوم آقای نایینی و بزرگان دیگر که قائل به جواز اجتماع هستند، ایشون قائل به استحاله هست و دلیلشون، حالا شمه از دلیل رو ایشون بیان کردن، در ضمن کلمات من کاملش کردم. ایشون قائل هستن که اجتماع اندرونه محاله. در پایان هم
قابل بینید که احکام محرمت در واقع گردیه و همه آخون نظر شینه
و همه آخون اصلا قائله که سرایت میکنه، اصلا میگه عنوان فقط تونله، عنوان مهم نیست،
اون به محرمت در واقع گردیه.
آخون میگه که آخون اون چیزی که جناب آقای شیروی متعلق به حکم فعل خارجی،
ایشون
فعل خارجی یکی، فعل خارجیه. چرا؟ چون همونطور که اینجا اون چیزی که منجر شده مولا رو تحریک بکنه به امر کردن، مصلحتیه که در فعل خارجیه. مولا چون نمیتونسته این حکم رو مثل یک نخ از شکمش بیاره بیرون، حالا مولا نیم حاکم، مثل یک نخ از شکمش بیاره بیرون و بار کنه به اون چی؟ به اون فعل خارجی، لذا ناچار بوده که از دالان عنوان ذهنی اون رو ببینه. چون عرض کردم که حکم، علم، حب، بغض از صفات نفسانی ذاتی هست، اضافه هستن، متعلق اینها باید همسنخ اینها باشه. لذا مولا در حالت اجبار این کار رو کرده، ولی اون چیزی که متعلق اون خارجه.
اصلا تو حالت اول که شهید سر اظهارش این که جامعه سرایت میکنه به حسه ها،
اطلاق و تغییر،
اطلاق و
تغییر آقای سعد قائل به تعارضش هستن به خاطر مبناشون در تخییر عقلی، ولی وقتی تعارض اطلاق و تغییر رو قائل شدن رجوع کردن به جمع عرفی و مطلق رو هم کردن به مقید. الان عرض میکنم که ثمره این که ما قائل به قول مرحوم آخون یعنی عدم جواز بشویم، یا قائل به قول اول مثل بزرگانی مانند شهید سرد، مهمای نادنی و بزرگان دیگر بشن، چیه؟ حالا اجتماع رو نشد یا اجتماع رو نشد چیکار کنیم؟ ثمرش این است که در صلات در دار قصی اگر شما قائل به اجتماع رو نشدی، این نماز صحیحه، این صحیحه، قصبت حرامه، صلات درست قصبت هم حرامه. و من به شما بگم که اضافه کنم که اشکال نکنید که چطور میشود قصد قربت کرد، این صلاحیت مقربیت نداره، چون دو تا بحثه، یکی چطور قصد قربت متمشی می شود در این دار قصدی، و دو اگر تو بتونی قصد قربتت رو متمشی کنی، این عمل چطور صلاحیت مقربیت داره؟ عملی که حرام است و مبعدت نمی تواند مقرب باشه. که آقایان اینو جواب دادن، مقربیت بیا ما کردیم شد، قصد قربت که ما کردیم شد، قصد قربت که کاری نداره. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی دایی من اگه قصد قربت به من و قصد انتصال امر بگیم، دایی من به سمت این که رفتم نماز رو در دار قصبی خوندم چه اون امر مولاست، خب این قصد قربت متمشی شد. نهایت این که بگید صلاحیت مقربیت نداره این عمل چون عمل حرامی آقای سعدی، آقا صلاحیت مقربیت جناب آقای یک کلامه به شما میگم گنبد و بارگاه صلاحیت مقربیت همش برمیگرده به نیت جناب آقای مکلف. اگر مکلف نیتش این است که امر مولا رو انجام بده، خود این عمل مقربه، از این حیثی که میخواد چیکار کنه امر مولا رو انجام بده مقربه، اما از حیثی که نهی مولا رو استیان کرده چیه؟ مبعده. ایشون هم مثال میزنن میگه نگاه کن من فکر میکنم که آقای کاویانی خب دشمن مولاست، به نیت این که من فکر میکنم که آقای کاویانی دوست صمیمی آقای مولای ما آقای محمدی ولی در واقع ایشون چیه؟ ایشون دشمن آقای محمدی. ولی من به تصور این که ایشون دوست صمیمی شه و میخوام یک ضربه روحی عمیقی به آقای محمدی بزنم، میرم جناب آقای کاویان رو چیکار میکنم؟ مثلا آره دور ازشون تیکه تیکه میکنم. خب در اینجا من واقعا مصلحتی به مولا که جناب آقای محمدی باشه رسوندم، اون مصلحت چی بود؟ چون اون مصلحت این بود که دشمن ایشون رو کشتم. ولی آیا این عمل من که به نیت این که ایشون دشمن ایشون دوست آقای محمدی بودن کشتم، این عملی میشود که مقدر به آقای محمدی باشه؟ نه. میگن آقا تو یارو تو آدم فلانی هستی، آدم عوضی هستی، تو فکر کردی که این دوسته رفتی کشت، نه اینکه فکر کردی این دشمنه. لذا یه جوری دارم میگه
رضا
این عمل صلاحیت مقربیت نداره. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم رفقای من، اگر قائل به اجتماع امر و نهی بشیم نمیشود این صلات هم متعلق امر بشود هم متعلق نهی، چون اجتماع امر من گفتیم برمیگردد به استحاله زدن، نمیشود فعل واحد رفقای من هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد. لذا باید اینجا ببینیم که چه خاکی باید بر سر می‌کنیم، آیا باید امر رو مقدم کنیم یا باید نهی رو مقدم کنیم، که اگر امر رو مقدم کنیم یعنی دیگه این صلات در دار قصدی نهی نداره، اگر نهی مقدم کردیم یعنی اینکه این صلاح دیگر هم نداره.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اصلا
در یه جلسه برنامه‌مون
تقریبا 2 ماه خوندیم
تو
مرحوم ظفر داره
2 ماه خوندیم.
حالا جناب آقای سعد
اجتماع
کی الان شما واقعا با این بیانات مرزهای بحث براتون روشن نشد؟ مرز بحث ها واقعا روشن شد در اون بیانات، ولی در کتاب های دیگه مرز بیانات روشن نمیشه. تو کتاب های دیگه اصلا مطلق و مغیر که اصلا ذکر هم نکردن. اون مثال شعباسیشون چیه؟ فقط تطبیق میدن به همین صلات در دار مقصوده. حالا ما انشاءالله در حقه ثالثه میرسیم که یه حالت سومی هم آقای سعد اضافه میکنه که میگه اونجا هم بحث اجتماعی مطرح میشه، ولی به نظرم مرزهای بحث الان روشن شد. واقعا الان ما فهمیدیم که بحثمون کبرگی نیست، بحثمون صغرگیه، نیازی هم نیست مثل مرحوم آقای مظفر سعی بکنیم که کلمه اجتماع رو توضیح بدیم، کلمه واحد رو توضیح بدیم، کلمه جواز رو توضیح بدیم، چون ایشون اون بحث کبرگی براش چی بوده خیلی بارز بود، همون کلمات اولش هم میگه، 3-4 کلمه اولش هم میگه، ولی بعد که اومده این رو چیکنه به این سختی افتاده و بعد رفته تو بحث ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی و اجتماع مأموری و اجتماع آمری و بعد تو اجتماع آمری تکلیف محال و تکلیف به محال و اینها رو تو هیچ نیازی نبود. خیلی رو فقای من به خودتون فشار نیارید، همینه. آره زیاد توضیح داد، اونطور که باید مرز بحثا آره روشن بشه اونجا به نظرم نشد. به حالا شما در کفایه آخوند ببینید که اونجا چطوره. حالا آخوند درس آخوند رو فقای من عرض کردم که تقریرات خود مرحوم آخوند برای مجتهدین بود، کما اینکه درس مرحوم شیخ انصاری هم بود، ولی متاسفانه یا خوشبختانه یا متاسفانه برای طلبه بنده خدایی که پایه هفته از یه اصول مزفر میاد پایه از پایه 6 میاد پایه 7، خب میبینه که اینا چقدر سخت و خصوصا اون 3-4 صفحه اول قطع زن مرحوم شیخ که من یه بار به شما تعریف کردم که متوسل شدم بعضی از دوستان به حضرت معصومه سلام الله علیه و بسیار ما اینا رو نمیفهمیم دوستان فاضل که چی شده نکنم مثلا ما نمیفهمیم بعد اون مشخص شده که اون این درس اولا که برای این سطح نیست بعدش هم مثلا یه سری مطالب خدا رحمت کنه مرحوم شیخ که واقعا از کتب بزرگ اصولی ما اصلا خب اونجا اون مطالب در اون زمان منقه نشده شاگردان مرحوم شیخ مثل مرحوم آخوند و مرحوم نامون اومدن اینها رو باز کردن بعدش مرحوم آخوند اینا رو باز کرد باز شاگردان مرحوم آخوند مثل مرحوم آقای نامی آوازی آقای اصفهانی اینها رو اومدن باز کردن شاگردان اینها باز اومدن این مطالب رو باز کردن مرحوم آقای خویی اومد اینها رو باز کرد که شاگرد مرحوم آقای آغازی و شاگرد مرحوم آقای نایمی و یه بخشی رو در کرده آقای سانی باز شاگردان اینها اومدن بعضی از مرزها رو باز کردن که مثلا مرحوم آقای سر باز لذا ما همون چیزی که اول سال عرض کردم مطالب آخر اصولی و تحقیقات اخیر اصولی رو ول کردیم بهترین تحقیقات و بروزترین تحقیقات اصولی رو بکنم از آقای مزفر یه هم میپریم به مثلا 200 ساله بعد 300 ساله بعد که بشه مرحوم شیخ بعد باز از شیخ ذهن مثلا اونجا یه انسجام میره میایم 50 سال جلوتر میریم مرحوم آخوند بعد میریم درس خارج که اصلا من معاینی دیدیم نه آغازی های دیدیم این میشه تشوش ذهن این میشه که ذهن طلبه یک انسجام نمیگیره من نمیگم که فرائض الاصول رو نباید خوند این حرف من این برداشت نشه من دارم میگم اول شما ذهن منسجم و آخرین تحقیقات اصولی و آخرین حرفا رو ببین بعد که مطالب رو برای خودت حل کردی برای تحقیق بیشتر آقای محمدی که شما روز اول دادم چی کردی برای تحقیق بیشتر برو فرائض رو خون برای تحقیق بیشتر ولی این نباید بودار کنید که ما آخرین تحقیقات رو یل کنیم آخرین تحقیقات اصولی چه حلقه ها چه کتاب دیگه بعد بگیم مثلا به خب این میشه که دیگه مشکلات